ها جویا شدم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمت.
به زودی برمیگردم.
چه روزهایی که ملک زاده ای بودم و یاران در کنار من، حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم گذاشت. روزگار ظاهر فریبی شده.
چطور چون این سخن بی شرمانه میگویی؟
چه کس ما چون این خطایی نکرده ای؟
عبدالله.
بله.
هر چه زودتر برویم.
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور ندارد.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز تبخ کرده تو برداشته و خورده ای.
من؟
آری، تنها تو در میان ما گوشه‌ای کمین کرده و از غفلت آشپز استفاده کردی.
به خداوند متعال سوگند که از کنار این درخت تکان نخوردم.
دروغ نگو.
تهمت و افترا کار ناشایستی است یاران.
گناه دزدی نابخشودنی تر است.
چند روز است که لب به گوش نزدم، ولی
غیر از شما کسی داخل باغ نشده است.
روزگار سختی دارم، ولی تا کنون دست به دزدی نزدم.
برویم عبدالله، برویم. دیگر جای ماندن نیست.
بروید و دیگر به اینجا نیایید.
این چنین بود که آنها مرا به دزدی متهم کردند.
از دیروز تا به حال لقمه غذا نخورده ای؟
نمیتوانم دایه.
حال وقت آن است که سفارش پدرت را به تو بگویم.
خداوند رحمتش کن.
پدرت در واپسین روزهای حیات مرا به کناری برد و گفت پسر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آشفته و درمانده خواهد شد.
چه روزهای خفتباری را گذرانده.
پدرت این جعبه کوچک را نزد من به امانت گذاشت تا روزی که تو درمانده و عاجز گشتی و از همه جا ناامید شدی به تو بدهم.
خداوندا، این دیگر چه تدبیری است؟
حال میتوانی در جعبه را بکشایی؟
ترجیح میدهم در حضور شما باشد تا بدانم داخل آن چیست. تنها سه کاغذ داخل جعبه است و دیگر هیچ چیزی داخل آن نیست.
آن هم حکمتی دارد.
در این نامه در باغ قدیم کبوترخانه ای است که میباید 7 گام بگذاری و پشت در 10,000 دینار نهادم که آنها را بردار.
چه پدر عاقبت اندیشی.
10,000 دینار مغربی به خواجه به امانت دادم و به دوستی دیگر همان اندازه. آنها را بگیر و عمر را در آسایش بگذار.
خدا را شکر. خدایا شکر به درگاهت.
بس سختی کشیده و طعنه شنیدم که دیناری را بیهوده تلف نکنم.
خلیفه مردی آینده نگر بود و تو را خوب می شناخت.
افسوس که یاران بی مقدار گرد من آمدند و زندگیم تباه کرد.
هرچه زودتر به سفارش پدر اقدام کن.
حالی نخست به کبوترخانه می روم.
جملگی یاران حاضرند و تو را می ستایند.
آری، دانستند که از فلاکت رهایی یافته و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود و گذشته ها استغفار کردم.
آنها را از باغ بیرون کن.
نکته ای را به آنها گوشزد خواهم کرد. نزد آنها برمید.
یاران را در انتظار گذاشته ای عبدالله.
در کنارتان هستم.
یاران، به این سنگ ها توجه کرده اید؟
این دیگر چه تدبیری است؟
روی این تکه سنگ ها سوراخ های ریزی است.
در حیرت هم که این سوراخ های روی سنگ کار کیست؟
هیچ کدام نمی دانید؟
نه، همچنان در حیرت مانده ایم.
در روزگار حکومت پدرم مردی آمده بود و مورچگانی آورده بود و همین مورچگان سنگ را سوراخ کردند.
شاید اینطور باشد که خود مانند این را شنیده بودم.
سبحان الله،
چه کسی میتواند این سخنان را باور کند؟
سوگندهای آن روز مرا به یاد داری؟
آری عبدالله،
به جهت آن گوشت هزاران سوگند راست و حقیقت بخوردم، ولی هیچ کدام از شما حرفم را باور نداشتید.
مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
از این که باز هم شنیدن برنامه‌های ما را در برنامه‌تان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکرمان این است که با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است. تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم، همه شما خوبان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان بازگشت اتباعی این کشور را از ترکیه خواستار شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان عصر دیروز در دیدار جهاد اورگینای سفیر ترکیه در کابل گفت افغانستانی هایی که به ترکیه رفتند با استفاده از عفو عمومی به کشورشان برگردند و ترکیه در برگشتن آنها همکاری میکند. جهاد اورگینای نیز در این دیدار اطمینان داد ترکیه به هیچ حرکتی بر ضد دولت طالبان اجازه نمیدهد. در همین حال رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش در حال آماده سازی برای ارسال یک قطار حامل 700 تن مواد غذایی، پوشاک و کالاهای اضطراری به افغانستان است. رئیس جمهور ترکیه پس از حضور در نشست کابینه دولت در مجتمع بشتپه انقره گفت با حمایت 10 سازمان مردم نهاد و با هماهنگی مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه آفات ترکیه، این کشور در حال آماده سازی برای ارسال یک قطار حامل 700 تن مواد غذایی، پوشاک، کالاهای بهداشتی و اضطراری به افغانستان است. اردوغان افزود که این کمک ها که سازمان های مردم نهاد و باشندگان ترکیه آن را تامین کردند از طریق راه آهن دولتی به افغانستان ارسال خواهد شد. اداره امنیت ملی دولت موقت طالبان در افغانستان بر رسانه ها درباره انتشار شایعات و خبرهای نادرست هشدار داد. اداره امنیت ملی دولت طالبان امروز هشدار داد رسانه ها نباید خبرهای نادرست و شایعات بی اساس را انتشار دهند. در بیانیه اداره امنیت ملی طالبان آمده است توهین به ارزش های اسلامی و مقدسات دینی برای به دست آوردن تابعیت کشورهای غربی برای مردم قابل قبول نیست. برخی از رسانه‌های افغانستان نیروهای نظامی طالبان را با توقیف زنان معترض افغانستانی متهم کردند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که خانم‌ها حق دارند که در پرتو ارشادات دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه آموزش ببینند. در نشستی که برای هماهنگی بیشتر میان اساتید دانشگاه کابل با مسئولان حکومت طالبان برگزار شده بود، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که جوانان در کنار علوم اختصاصی ارزش ملی را نیز رعایت کنند. شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست گفت که جوانان باید علاوه بر فرا گرفتن علوم اختصاصی باید از نگاه فکری نیز طوری تربیت شوند که ارزش‌های ملی و اسلامی را در زندگی شخصی و اجتماعی خود مراعات کنند. حنفی در مورد حق تعلیم و تحصیل خانم‌ها نیز گفت که خانم‌ها حق دارند که در پرتو ارشادات دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما آموزش دیده و در جامعه خدمت کنند. این اظهارات حنفی در حالی مطرح می شود که بعد از به قدرت رسیدن طالبان دانشگاه‌های دولتی در سراسر افغانستان مسدود شده است. مقامات طالبان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی این دانشگاه‌ها باز نشدند. از سوی دیگر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز در بسیاری از ولایات کشور در دوره حکومت طالبان بازگشایی نشدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چندی قبل گفت که مکاتب دخترانه در کشور از ابتدای سال آینده بازگشایی می شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ویدیوی حمله پهبادی به یک خانه در شهر کابل را که منجر به کشته شدن 9 عضو یک خانواده شد منتشر کرده است. نیویورک تایمز این ویدیو را از طریق شکایت علیه فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا به دست آورده و آن را روز چهارشنبه 29 جدی در وبسایت خود منتشر کرده است. این ویدیو شامل 25 دقیقه فیلم از حمله پهپادهای آمریکایی به یک منزل مسکونی است که در آن حمله 9 عضو یک خانواده از جمله 7 طفل جان باختند. مقامات آمریکا در آن زمان اعلام کردند که عوامل داعش از این خانه قصد حمله دوباره به میدان هوایی کابل را داشتند، اما اندکی بعد پنتاگون این حمله را اشتباه غم‌انگیز خواند. ویدیوی منتشر شده موتوری را نشان می‌دهد که داخل یک خانه پارک شده است و پس از حمله افرادی را نشان می‌دهد که در اطراف محل رویداد جمع شدند. این حمله 3 روز پس از حمله داعش به میدان هوایی کابل انجام شد. آن زمان آمریکا اعلام کرد که یک مخفیگاه داعش را هدف قرار داده است، اما بعدها معلوم شد که داعشی در کار نبوده و کشته شدگان اعضای یک خانواده از جمله 7 طفل بودند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها مخالف ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هستند و بر این باورند این کمک‌ها سرانجام به دست طالبان خواهد افتاد. نتایج نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کانسالت که 15 و 16 جنوری یعنی 25 و 26 جدی از 2005 شرکت کننده صورت گرفت نشان می‌دهد 60% رای دهندگان آمریکایی مخالف کمک‌های انسانی آمریکا به مردم افغانستان و 17% موافق بودند و 23% هم نظری ندادند. واشنگتن اعلام کرده که برنامه‌ای برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ندارد، اما در پی یافتن راهی برای کمک به مردم این کشور است. فدراسیون‌های مویتای و مشت‌زنی افغانستان می‌گویند که 2 ملی‌پوش این فدراسیون‌ها در 2 رویداد جداگانه جان باختند. فدراسیون ملی مویتای افغانستان تایید کرده است که علی سجاد محمدی ملی پوش این ورزش و دست افراد مسلح ناشناس کشته شده است. در همین حال فدراسیون ملی مشت‌زنی افغانستان نیز از کشته شدن مرتضی ابراهیمی خبر می دهد. نزدیکان علی سجاد تایید می کنند که وی را روز سه‌شنبه افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه ششم کابل زخمی کرده بودند که سرانجام شب قبل در یکی از شفاخانه‌های پایتخت جان باخته است. با این حال خانواده ابراهیمی میگویند که این ورزشکار دوشنبه شب در درگیری میان نیروهای طالبان و دزدان مسلح در شهر کابل جان باخته است. اداره ورزش و مسئولان امنیتی طالبان در این مورد تاکنون چیزی نگفتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور اعلام کرد در پی وقوع زلزله منار جام نسبت به گذشته کج‌تر شده و در خطر فروپاشی قرار گرفته است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ غور اعلام کرد زلزله اخیر در افغانستان سبب فرو ریختن کوه در منطقه دره بیدان و جام در مسیر شاهراه غور هرات شده است. بر اثر این حادثه منار جام نسبت به گذشته بیشتر کج شده و در خطر فروپاشی قرار گرفته است. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور برخی از خشهای روی منار بر اثر زلزله اخیر پایین افتاده است. مسئولان فرهنگی غور ابراز نگرانی می‌کنند که بر اثر ریزش باران و جاری شدن سیلاب این اثر مهم تاریخی فرو ریزد. آنها از حکومت مرکزی و سازمان‌های فرهنگی جهان به ویژه یونسکو می‌خواهند که به این منار توجه جدی کنند. منار جام یکی از بلندترین منارهای خشتی جهان است که سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو آن را در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرده است. و 8 نفر بر اثر سرما و ریزش برف سنگین در افغانستان جان باختند. شمس الله محمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان برای ولایت فاریاب در شمال افغانستان امروز اعلام کرد 4 عضو خانواده در مسیر ورسوالی کوهستانات این ولایت بر اثر ریزش سنگین برف و شدت سرما جان باختند. همچنین 3 نفر بر اثر برف کوچ در ولسوالی راغستان از توابع ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان هم جان باختند. دو روز قبل نیز بر اثر ریزش برف در ولایت غور در مرکز افغانستان 1 نفر کشته و 5 نفر هم زخم برداشتند. افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی است که سالانه صدها نفر بر اثر سرما، برف کوچ، زمین لرزه و سیل جان خود را از دست می دهند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سنه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سنه. با این دولت کنونی یه سن مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدمایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن. با اینو بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار گاهی یه سر صدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره، و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطو کشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، خب ما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم، در این بین فتنه 88 پیش آمد کرد. خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا رو هم داریم، و ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین ان شاء الله آینده خوبی است، و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مانا بی شود، ابروها تاری شود، آسمانا بی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نور عشق جاری شود، بر در و دیوار خانه نور عشق جاری شود. ای برارم با حکت پر بار سبز و تن، تو غریب این دیاری، من فقیر این حوالی، صفر بکشا بنانه، بشنوه ما هنگ داره، یک صدا خانه باره، شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار همسفران است. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیسان ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در ناحیه مرزی دیدار و راه حل اختلافات دو کشور در مسائل مرزی را بررسی کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست دومه روسیه: مقدمات نهایی شدن سند جامع همکاری های ایران و روسیه فراهم شده است. درخواست کمک 147 نفر از اهالی پنجکند از رئیس جمهوری تاجیکستان و برگزاری نخستین تمرین بانوان تیم ملی فوتسال ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی و تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها را به اطلاعاتان میرسانیم. رئیسان ناحیه های اسپری تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در ناحیه مرزی دیدار و راه های حل اختلافات مرزی را بررسی کردند. در دیدار بهاءالدین بهادرزاده و عالمبای جورایف که با حضور مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی و مرزبانی دو کشور در نزدیکی روستای خواجه اعلای ناحیه اسپری تاجیکستان و اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان برگزار شد، درباره راه های پیشگیری از درگیری های مرزی بحث و تبادل نظر شد. طرف ها برزارتی پایان دادن به ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق مرزی نامشخص و جلوگیری از بازداشت شهروندان دو کشور، آزادی افراد ربوده شده از جمله دانش آموزان و شیوه استفاده از چراگاه ها و منابع آبی تاکید کردند. در پی دو دهم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. شنوندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه 19 ژانویه در سروری هیئت اروتبا و در پاسخ به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به مسکو سفر کرده است. سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به روسیه روز پنجشنبه با حضور در دوم این کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه و همپیمان خود است گفت هدف و مبنای این همکاری و تعامل منافع متقابل ملت ها و شکل دهی فزاینده به یک جامعه جهانی متمدن است. آقای رئیسی گفت
و ما مصممیم روابط در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی و در همه زمینه‌ها بین ایران و روسیه توسعه پیدا کند و ما این میزان از روابطی که تا کنون وجود داشته رو به هیچ عنوان کافی نمی‌دانیم و معتقدیم هم بنده هم آقای پوتین دیروز در جلسه مشترک تأکید داشتیم که این میزان از روابط بین ایران و روسیه قابل قبول نیست و حتما میتواند گامهای بلندی را برای توسعه روابط بین دو کشور برداشت و ما در این موضوع مصممیم که این روابط توسعه پیدا کند.
حجت الاسلام رئیسی با تشکر از استقبال رئیس نمایندگان دومای دولتی روسیه گفت جمهوری اسلامی ایران با دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه و همپیمان خود است و هدف و مبنای این همکاری و تعامل منافع متقابل ملت ها و شکل دهی فزاینده به یک جامعه جهانی متمدن است. این مسیر از طریق همکاری کشورهای مستقل و صاحب فرهنگ های متعالی و توجه به اصول عدالت، اخلاق و معنویت قابل تحقق است. رئیس جمهوری ایران در نشست دومای روسیه تاکید کرد
خانوم ها و آقایان، من در نشست قریب 3 ساعتی که دیروز با آقای رئیس جمهور محترم روسیه آقای پوتین داشتم بر مواضع مشترک دو کشور نسبت به مسائل دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش واقف شدم و در بسیاری از موارد مواضع دو کشور مواضع مشترک است و تصور جدی این جانب آن است که با اراده‌ای که امروز در مسئولین دو کشور وجود دارد و با ظرفیت‌هایی که در کشور ایران و کشور روسیه وجود دارد زمینه برای توسعه همکاری‌های بسیاری بین دو کشور وجود خواهد داشت.
در همین حال رئیس شورای مسلمانان روسیه با حضور در محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو با وی دیدار کرد. سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با راویل عین‌الدین رئیس شورای مسلمانان روسیه در مسکو گفت این سفر نقطه سرنوشت سازی در رابطه اقتصادی، سیاسی و به ویژه فرهنگی میان ایران و روسیه خواهد بود. راویل عین‌الدین رئیس شورای مسلمانان روسیه نیز در این دیدار از رئیس جمهوری ایران برای حضور در مسجد جامع مسکو دعوت کرد. دانشجویان تاجیک در 3 مسابقه بین المللی نوازندگان سازهای سنتی مقام اول را به دست آوردند. دانشجویان رشته سازهای سنتی دانشکده هنر احمد بابا قلوف شهر دوشنبه در 3 مسابقه بین المللی سازهای سنتی موسیقی که در شهر اوفا پایتخت باشکردستان روسیه برگزار شد در بخش تیمی یا دسته‌ای مقام اول را به دست آوردند. همچنین در این مسابقه مدینه براتوبه مقام سوم را به دست آورد. این مسابقه به صورت برخط یا آنلاین با تلاش وزارت فرهنگ باشکردستان و مؤسسه هنری دولتی اوفا در روسیه برگزار شد. حقابه هیرمند یا حق آب هیرمند قدیمترین سندی که مربوط به حقابه ایران از افغانستان است که با پیگیری های صورت گرفته به سرانجام رسید. حقابه ایران از هیرمند بعد دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در افغانستان و سیستان اشاره دارد. گزارش همکارمان رخشانی از ولایت سیستان و بلوچستان ایران را با هم میشنویم.
این قدیمی ترین سند مربوط به حقی است که سالها در آن سوی مرز مانده. حقابه ایران از افغانستان. تنظیم یک معاهده برای بهره‌مندی دو کشور از یک رودخانه مرزی مشترک به نام هیرمند. با ساخت بند کمالخان بر روی رودخانه هیرمند راه ورود آب به ایران دیگر بند آمد.
بند کمالخان ارتفاع بند 16 متر است. بعضی ها فکر خواست کردن که 16 متر چطور میتونه مقدار 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره بکنه. واقعا این میتونه ذخیره بکنه به خاطر که ولایت این امروز ولایتی است که شیب بسیار کم داره و با همین شیب کم خود میتونه که صاحب سا و سیر آبگیر بسازه.
در آن سو بند کمال خان در حال آبگیری و تکمیل شدن بود.
مدیریت آب ما موجب همکاری منطقوی است، نه موجب بربادی منطقوی. همکاری منطقوی در داخل مایدات صورت میگیره و ما همه مایدات بهش متعهد هستیم، اما آب مایده با آب سیلاب مدیریت شده نمیتونه.
و در این سو تبعات ناشی از خشکسالی گریبانگیر مردم سیستان شد.
چند سال کالا خشکسالی شده، نه کس دامداری میتره نگه داره، نه ماری هست اینجا، نه کسی متره که مثلا گذرون کنه.
حجم آب چاهنیمه ها که از رودخانه هیرمند تامین میشد به مرور زمان کاهش یافت. حالا دیگر نابودی کشاورزی و خشک شدن دریاچه هامون مسئله نبود، بلکه تمام شدن آب چاهنیمه ها که آب شرب شمال و مرکز استان را تأمین می کرد زنگ خطر را به صدا در آورد. سال گذشته در آخرین نشست مسئولان دو کشور افغان ها متعهد به تأمین حقابه شدند.
طرفین در فضای دوستانه در خصوص ادامه و تکمیل عملیات مشترک نقشه برداری گفتگو نمودند.
100% مطمئن هستم که بند کمال خان انشالله که به ایران هیچ نوع مشکل پیدا نخواهد کرد. حقابه ای را که معاهده ذکر کرده انشالله که به ایران میرسه.
سهم ایران از این معاهده 820 میلیون متر مکعب آب تحت عنوان حقابه بود، اما باز هم کار به سرانجام نرسید و خبری از حقابه نشد. امسال اما پیگیری ها جدی تر شد. نتیجه اینها خبری بود که مسئولان محلی آن را تایید کردند. رهاسازی آب از بند کمال خان.
دریچه ها رو دیشب در واقع دوستان کشور همسایه باز کردن، دریچه ها رو آب رو به سمت ایران رها کردن، ولی اینکه الان دیوی آب چقدر هست، آیا مسیر باز هست، اینکه آب کی برسه.
اما به گفته مسئولان هنوز زمان دقیق ورود آب به ایران مشخص نیست. اگر جریان آب در مسیر اصلیش ادامه یابد، اینجا اولین نقطه آب ورودی به حوزه سیستان خواهد بود. رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، سد جریکه، شمال سیستان و بلوچستان.
ادامه نشر خبرها. نویسنده تاجیک برنده جایزه نویسنده طلای جهان شد. عبدالقهار قاسم نویسنده تاجیک رئیس مشترک شورای ادبی مجمع خلق‌های اوراسیا جایزه نویسنده طلای جهان را کسب کرد. این جایزه را یک سازمان غیردولتی بین‌المللی متشکل از 10 کشور آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اوکراین، چین، هند و ژاپن اهدا می‌کند. برای دریافت این جایزه با استعدادترین، مشهورترین و موفقترین نویسندگان جهان معرفی میشن که در آثارشان انسانیت، صلح، ثبات، خوبی و عدالت را ترویج میکنن. آثار عبدالقهار قاسم به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، چینی، لهستانی، فرانسوی، آلمانی، اوکراینی، سربی، هندی، بنگالی، نیپالی، رومانی، پرتغالی، ترکی، آذربایجانی، ترکمنی و قرقیزی ترجمه شده است. مذاکرات دو جانبی دکتر علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران و انریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها در هتل کابورگ وینا آغاز شد. مذاکرات دو جانبی دکتر علی باقری مذاکره کننده بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها دقایق پیش در هتل کابورگ وینا آغاز شد. از صبح روز پنجشنبه جلسات کارشناسی ایران و گروه 4 به علاوه 1 نیز آغاز شده و تا عصر پنجشنبه این جلسات همچنان ادامه داشت. این روزها تلاش‌ها برای رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران همچنان در وینا در قالب دیدارهای کارشناسی طرف‌ها جریان دارد. 147 ساکن ناحیه پنجکینت در نامی از رئیس جمهور تاجیکستان درخواست کمک کردند. 147 نفر از ساکنان روستای خمگران ناحیه پنجکینت در شمال تاجیکستان با ارسال نامه به امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور خواستار مساعدت وی برای حل مشکل کارخانه فراوری طلای مشترک تاجیکستان و چین مفصوم به زرافشان شدند. در این نامه تاکید شده است از سال 1997 که فعالیت کارخانه زرافشان آغاز شد، تصفیه خانه آن در فاصله 400 متری روستای خمگران واقع شده که موجب گسترش نوع‌های گوناگون بیماری در میان مردم، چارواها و باغ و کشتارها شده است. پزشکان منطقه نیز تأثیر ناگوار این تصفیه خانه بر سلامتی ساکنان این روستا و محیط زیست را تایید میکنند. اما با وجود وعده مسئولان درباره انتقال ساکنان این روستا به محل دیگر و اسکان آنان در خانه های نفت، چند سالی است که این وعده عملی نشده است. همچنین بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی این تصفیه خانه، مدیریت کارخانه طلای زرافشان اقدام به ساخت یک تصفیه خانه دیگر در نزدیکی روستای خمگران کرده است. اومیکرون و کسادی کسب و کارها در ایتالیا. گسترش پرشتاب سویه اومیکرون در یک ماه گذشته باعث کسادی کسب و کارها در ایتالیا شده است. گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار ما از روم بشنوید.
اومیکرون جوینت اومیکرون و کسادی کسب و کارها در ایتالیا. گسترش پرشتاب سویه اومیکرون در یک ماه گذشته در ایتالیا و به دنبال آن تدابیر جدید بهداشتی و نگرانی فزاینده مردم به آینده، بار دیگر بسیاری از مغازه‌ها و رستوران‌ها را به ویژه در مرکز تاریخی شهرهای بزرگ خالی از مشتری کرده است. شماری از مغازه‌داران به علت کمبود و ریزش مشتری و تعداد کم گردشگران خارجی مجبور به توقف کامل فعالیت‌های خود شدند.
بحران جدید کرونا در ایتالیا بار دیگر موجب وخیم شدن وضعیت اقتصادی و تعطیلی مغازه‌ها و رستوران‌ها شده. من یک پیتزا فروشی کوچک در مرکز روم دارم که به علت کاهش شدید گردشگران خارجی هفته پیش مجبور به بستن اون شدن.
بحران همگیری کرونا در ایتالیا همچنین موجب رکود و کسادی بازار هتل‌ها شده است. زیان صنعت هتلداری در ایتالیا در 20 ماه گذشته بیش از 24 میلیارد یورو برآورد شده است.
امیدوارم این وضعیت دشوار موقتی باشه و هرچه زودتر شاهد رونق مجدد هتل‌ها باشیم.
تداوم بحران کرونا در ایتالیا آسیب جدی به صنعت گردشگری ایتالیا وارد کرده است. هتل‌ها و رستوران‌ها که از جمله مشاغل وابسته به صنعت گردشگری هستند، با شیوع گسترده اومیکرون در ایتالیا بار دیگر ضربه سختی و متحمل شدند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعاها درباره احتمال حمله روسیه و اوکراین را تکرار و بر همین مبنا به تهدید مسکو پرداخت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو روسیه را تهدید کرد اگر تنش‌ها درباره اوکراین را شدت بخشد و به این کشور حمله کند با فاجعه روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه روسیه در صورت حمله به اوکراین متحمل خسارات جانی و مادی هنگفتی خواهد شد گفت: البته فکر نمی کنم پوتین خواهان جنگ همه جانبه باشد، اما اگر روسیه تسلیحات اتمی مستقر کند ما هم نیروهای خود را در اوکراین، لهستان و رومین تقویت خواهیم کرد. بایدن با بیان اینکه نباید ادعاها درباره متحد نبودن ناتو در خصوص اوکراین را باور کرد گفت: ما متحدان خود در ناتو را تقویت خواهیم کرد. اگر روسیه به اوکراین حمله کند او را پاسخگوی اقدامش میکنیم. بایدن با تهدید پوتین به تحریم نیز ادعا کرد: او هرگز تحریم های مانند آنچه که من قول دادم را ندیده است و در صورت حمله به اوکراین بانک های روسیه دیگر نمی توانند با دلار معامله کنند. اوکراین، آمریکا، ناتو و برخی همپیمانان غربی واشنگتن در حال مدعی هستند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد که مقامات عالی مسکو بارها آشکارا اعلام کردند چنین برنامه در دستور کار از سوی کرملین نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت دوران نوی توسعه رابطه‌های دو جانبه ایران و چین آغاز شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت دوران نوی توسعه رابطه‌های دو جانبه ایران و چین آغاز شده است. ژو لیچان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی از اجرای طرح جامع همکاری مشارکت راهبردی تهران و پکن خبر داد. گزارش خبرنگار ما از پکن. خب عذرخواهی میکنیم که گزارش آماده پخش نیست و حالا در ادامه با خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. نخستین تمرین ملی پوشان فوتسال ایران از ساعت 15 به وقت محلی در تاجیکستان و به مدت یک ساعت زیر نظر کادر فنی برگزار شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران که به منظور حضور در مسابقات کافا در تاجیکستان به سر می‌برد، اولین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد. بازیکنان پس از نرم دوی و انجام حرکات کششی و دو گروه تقسیم شده و طبق نظر کادر فنی تمرینات مختلفی را برگزار کردند. اولین دیدار تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه از ساعت 15 به وقت محلی دوشنبه و 13:30 به وقت تهران برابر ازبکستان برگزار می شود. همچنین تیم بانوان فوتسال تاجیکستان از ساعت 18 به وقت محلی در زیر مجموعه ورزشی تاجیکستان مسابقات خود را برابر قرقیزستان دایر می کند. داوران ایرانی بازی استرالیا و اندونزی را در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا قضاوت می‌کنند. مهسا قربانی داور و انسیا خباز کمک داوری اول دیدار تیم‌های استرالیا و اندونزی در جام ملت‌های فوتبال زنان 2022 آسیا را قضاوت می‌کنند. این مسابقات نخستین قضاوت داوران ایرانی در این جام است. رقابت های فوتبال جام ملت های زنان آسیا از روز پنجشنبه تا 17 بهمن 6 فوریه به میزبانی هند برگزار می شود و تیم ملی ایران که نخستین بار جواز حضور در این مسابقات را کسب کرده در گروه اول با تیم های هند، چین و چین تایپی یا تایوان هم گروه است. یاران همراه با پایان بخش خبر این ساعت رسیدیم. شنوندگان گرامی، در بخش گزارش ویژه توجه شما را به موضوع نتیجه مذاکرات 3 ساعته رئیسان جمهوری ایران و روسیه جلب میکنیم که همکارمون آقای خلیلی این موضوع را بررسی کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای برای جناب عالی ابلاغ سلام داشتند.
Я хотел бы сказать, что верховный лидер Исламской республики Иран имам Хомейни передал вашему
Саид Ибрахим Раиси, раиси Джумхури Ислами Иран, рузи чахаршанбе, бо Владимир Путин, раиси Джумхури Русия, дар Москав, дидар, ва дар бораи масоили ду джониба, минтакаи ва байналмилали гуфтугу кард. Дар ин дидар, ду тараф дар бораи мавзуати ду джониба, минтакаи ва байналмилали تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار از سید ابراهیم رئیسی برای سفر به مسکو با وجود شرایط همگیری کرونا با توجه به اهمیت مرحله فعلی در روابط بین الملل تشکر کرد. رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با همتای روسیه‌اش گفت هیچ محدودیت برای توسعه و گسترش روابط دوستانه با روسیه که خواهان روابط راهبردی با آن هستیم وجود ندارد و افزود روابط با روسیه بر روابط راهبردی توسعه پیدا خواهد کرد. دکتر رئیسی با